میتونه انجام بده، رفت و برگشت رو میتونه انجام بده، در غیر این صورت گیر میکنه در حل مسئله. یک نمونش این سوالی است که پیاژه از بچه‌ها پرسید که گفت مثلا فرض کنید که فلان دختر موهاش روشن‌تر رنگش از فلان دختر دیگر، مثلا دختر الف از دختر ب موهاش روشن‌تره، اما همین دختر الف موهاش از دختر جیم تیره‌تره. حالا تو بگو که در این وسط کی موهاش از همه تیره‌تره، کی از همه روشن‌تره؟ کودک 7 سال بعد این مسئله رو هرچی فکر میکنه نمیتونه حل بکنه، در حالی که اگر همون موارد به اصطلاح خاص رو، یعنی مساحاش رو جلو بگذاریم به راحتی حل میکنه، انضمامی عملیات ذهنی میتونه انجام بده، منتها هنوز در محضر مستاقها و نمیتونه در قیاب انجام بده. یا همینطور طول رو بپرسید که فلان چیز از فلان چیز طولانی، طولش بیشتره و در این حال همون چیز از چیز دیگری کوتاه‌تره، حالا کدومش از همه بلندتره کدوم کوتاه‌تره، باز نمیتونه انجام بده. اینها نشانگر این هست که هنوز قدرت انتزاعی برای کودک حاصل نشده، اما به طور انضمامی کار رو انجام میده، در حالی که در مرحله قبل به طور انضمامی نمیتونست کار رو بکنه. در مرحله قبلی پیش عملیاتی حتی به طور انضمامی کار رو نمیتونست بکنه. مثلا این آزمایش که شما بیایید فرض کنید که یه تعداد چیز رو بریزید جلو بچه، بعد بگید که این چیزها رو بر حسب یک خصوصیت مرتب کن. مثلا فرض کنید که من ممکنه شکل‌های مختلفی از اردک رو به عنوان مثال 10 جور اردک ما آوردیم جلو بچه گذاشتیم، منتها این اندازه‌هاش با هم فرق می‌کنه، به او بگیم که اینها رو به ترتیب بچین، این از کوچک به بزرگ اندازه‌ها رو رعایت کن، نمی‌تونه کار رو انجام بده، می‌چینه اما ترتیب‌ها رو به صورت ناهماهنگ، یکی بزرگ یکی کوچک، ترتیب منطقی رو بینشون برقرار نمیتونه بکنه. این معنیش نیست که عملیات ذهنی هنوز به ظهور نرسیده، حتی به طور انضمامی، حتی به طور انضمامی این کار رو نمیتونه بکنه. خود پیاژه میله میداد در آزمایشی که انجام داد، تعداد میله رو میده به کودک، میگه اینا رو به ترتیب اندازه‌شون مرتب کن. یا مثلا رنگ یا چیزای دیگه، از یک جهت اگر شما بخواید کودک طبقه بندی بکنه اشیا رو، نمیتونه این کار رو بکنه، اما در این مرحله اخیر این توانایی رو واجد میشه و منتها هنوز باید در حضور خودشه این کار رو انجام بده. این یکی از تحولات بزرگی است که در این دوره رخ میده. تحول دیگری هست که فرد یه مقدار از خودمحوری خارج میشه، اگوسنتریزم که اصطلاح پیاژه هست در مرحله قبل مطرح میشد،
اگوسنتریزم یا خودمحوری این ریورسیبیلیتی هم چون از اصطلاحات خیلی مهم نظریه پیاژه هست، این رو هم بعد این یادداشت بکنید. ریورسیبیلیتی همون بازگشت پذیری که ذهن بتونه رفته برگشت بکنه، خودمحوری یا اگوسنتریزم به این معناست که ما اشیاء رو به قول اون شاعر، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، یعنی ما شی رو به لحاظ خودمون در نظر میگیریم نه به لحاظ خودش. این در مرحله دومه. در مرحله دوم فرد اشیاء رو وقتی میخواد توضیح بده از لحاظ خودش توضیح میده. مثلا اگر سوال بکنید که دوچرخه چیه، جواب میده که دوچرخه برای اینکه من سوارش بشم یا برای سوار شدنه، یعنی دوچرخه رو از اون لحاظ که برای من معنی داره توضیح میده، نه از لحاظ خودش که مثلا دوچرخه یک ابزاری است دو تا چرخ دارد، اینطوری توضیح نمیده. اینطوری توضیح میده که دوچرخه برای اینکه من سوارش بشم یا ما سوارش بشیم، به لحاظ خود این رو توضیح میده. البته پیاژه معتقد است که در هر مرحله این یک خودمرکزی خاصی وجود داره،
یعنی در هر مرحله ای فرد به نحوی در خود اون مرحله یه نوع خودمرکزی داره، وقتی وارد مرحله بعد میشه از یک نوع خودمرکزی خارج میشه و یک توسعه پیدا میکنه که همراه و موازی با همون توسعه ساخت ذهنی است. ریورسیبیلیتی یعنی بازگشت پذیری، همون قابلیت رفت و برگشت ذهنی که مساوی با عملیات ذهنی. خب پس در مرحله عملیات ذهنی اگر شما مسائل ریاضی رو بدید که ناظر به چینش ها و ترتیب ها و طبقات و اینجور چیزها باشه، کودک به طور ذهنی از انجام اونها عاجزه ولی به طور عینی بر اونها تواناست. مرحله چهارم که مرحله تفکر انتزاعی است یا عملیات انتزاعی است، اینجا یک مرحله بالاتر از مرحله قبلی برای فرد توانایی به وجود میاد و اون هست که همون خاصیت بازگشت پذیری رو که داشت حالا به صورت انتزاعی واجد میشه، یعنی با نمادها، با سمبولهای ریاضی یا با شفاهی، با کلام میتونه همون مسائل رو انجام بده. دیگه نیازی نیست که خود مستاقها رو و خود نمونه ها رو ببینه تا اینکه بتونه این کار رو انجام بده. و از لحاظ مقایسه در این مرحله است که به اصطلاح توانایی سوری یا منطق سوری امکان پیدا میکنه فرد که بتونه با ابزار و ادوات منطق سوری فکر بکنه، سخن بگه، درک بکنه و این صورت تعادل یافته نهایی مراحل قبلی است و به این ترتیب توی این مراحل تفکر منطقی به اصطلاح مرحله به مرحله پیش اومده و در این مرحله امکان سوری پیش میاد، یعنی فرد میتونه قالب رو و صورت رو از محتوا بتونه تفکیک بکنه در حالی که قبلا نمیتونسته کار رو بکنه. در این مورد یکی از مثالهایی که باز مطرح کردن این است که اگر ما به بچه ها در مرحله قبل این مسئله رو بدیم که دو مداد 7 متری روی هم چند متر خواهند بود، بچه های مسئله رو حل نمی کنن، یعنی میگن که مداد مثلا 7 متری ما نداریم. برای اون مداد عبارت است از همون مدادی که هست، یعنی قالب و محتوا در هم مندمجن، به اصطلاح با همن، قابلیت انفکاک نداره ذهن او که بتونه شکل و محتوا رو از هم جدا کنه، یعنی بگه که مداد دیگه، حالا صورت مداد مهم نیست که آیا محتواش هست یا نیست، صورت مداد این رو ما در نظر بگیریم به صورت انتزاعی. اعتراض میکنه به دلیل این که این چیز رو به ازای اون چیزی که دیده حساب میکنه و هر مواردی هم که از این قبیل باشه همینطور، شما اگر هر چیزی رو که او تا به حال دیده برای او به صورت انتزاعی، به صورت فرضی براش مطرح بکنید، اول مقاومت میکنه که آخه این چیه، من نمیتونم به این جواب بدم. ولی توی این مرحله اصلا مهم نیست برای فرد که اون چیزی که شما فرض میگیرید اصلا واقعی باشه، غیر واقعی باشه، امکان حصول داشته باشه، نداشته باشه، فقط به صورت توجه میکنه، انتزاع میکنه و این ناظر به همون قدرت انتزاعی است که حاصل شده و لذا این زمینه میشه برای قدرت تفکر قیاسی، یعنی عملیات فرضیه استنتاجی. عملیات فرضیه استنتاجی یا تفکر قیاسی که ما یک فرضیات رو در نظر بگیریم یا به اصطلاح مقدمتین رو در نظر بگیریم و بر اساس اون بتونیم یک نتیجه رو استنتاج بکنیم. این در این دوره بعد از 15 سالگی حدوداً هست که در فرد امکان پیدا میکنه که شکل بگیره و لذا فرضهاش هم مهم نیست که واقعی باشه غیر واقعی، اگر غیر واقعی باشه باز میتونیم مسائل رو حل بکنه چون فقط نظر به صورت و قالب داره. عملیات به اصطلاح فرضیه استنتاجی خواه در حیطه علم مطرح باشه یا در حیطه منطق مطرح، به اصطلاح فلسفه مطرح باشه، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت او توانا شده بر این که مفروضاتی رو در نظر بگیره، از اون مفروضات یک نتیجه رو به دست بیاره.
تقریبا فرقی نگذاشته ایشون، یعنی از لحاظ دختر و پسر تفاوت بارزی رو از لحاظ سنی مطرح نکرده. البته بحث او کلا بله بله، حالا باید پشتوانه تجربه اینا پیدا بکنیم مسئله، یعنی باید مستدل و مستند باشه، ولی این یک بیان کلی هست که دخترها تا زمان بلوغ رشدشون سریعتر از پسرهاست، یعنی شواهد تجربه برای مسئله وجود داره اصولا که دخترها تا بلوغ سریعتر از پسرها رشد میکنن، به بعد به عکسه، از بلوغ به بعد به عکسه، یعنی کندتر پسرها رشدشون سریعتره. منتها چیزی که هست اینه که پیاژه میگه اصولا مراحل سنی رو ما زیاد روش تعمدی نداریم، یعنی اون چی که بیشتر برای او مطرحه ترتب منطقی این مراحله، و او معتقد هست که این مراحل جابجا نمیشن، یعنی ترتبشون منطقی است، یعنی امکان نداره که کودکی این مراحل رو به ترتیب طی نکنه، حتما به ترتیب طی میکنه، اما از لحاظ سنی عواملی دخیلن، عوامل فرهنگی دخالت دارن که توی مثلا فلان جامعه روستایی با فلان جامعه شهری فرق میکنه، مسئله بچه که تلویزیون میبینه بچه که نمیبینه، اینا در دیروز شدن این مراحل تأثیر دارن، اما در حذف این مراحل هیچ دخالتی نمیتونن داشته باشن. و همینطور جنسیت، حالا من رو مطرح میکنم، جنسیت ممکنه به عنوان یک عامل دخیل در بروز دیروزی به این مسائل دخالت داشته باشه، اما بازم در ترتیب و ترتبش دخالتی نداره و اون مسئله رو جاشو باز میذاره، یعنی فقط رو ترتب منطقی بحث میکنه، اما عوامل مختلف تجربی، تربیتی، فرهنگی و جنسی اینها جا داره که در پس و پیش کردن از لحاظ سنی بتونه دخالت داشته باشه. وقت تمامه، من دیگه ادامه نمیدم بحث، اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. خودم این هارشون معتقده که جنبه ژنتیکی داره، یعنی تقریبا جنبه فطری داره. بله خواهش جزوه همین بباباییسی که مطرح شد جامعه شناسی نه، همین در این هم نه، ایشون زمینه ژنتیک قائل، یعنی معتقده که تقریبا فطری، یعنی ساختمان وجودی انسان طوریست که این مراحل رو طی میکنه، بعد یادگیری یعنی به سبب تجربیات بیرونی تقریبا مثل علل مؤدی محسوب میشن.
چرا این سازمان‌های ذهنی انسان رو در اثر همون تکرار در محیط میدونه؟ چرا داره به اون وقتی
ما حالا
شدیم به این که یه چیز به اصطلاح فطری یا غریزی هست، حالا میخواد تطابق با محیط داشته باشه یا نداشته باشه؟
اگر تطابق، یعنی اگر ارتباط نوزاد با محیط قطع باشه، این بالقوه‌ها بالفعل نمیشه اصلا، یعنی کودک اگر خودش تنها بوده در یک محیط قابل تصوری باشه، انگار که اصلا به شکوفایی نمیرسه، حتما برای شکوفایی باید ارتباط متقابل با محیط داشته باشه تا در همین جریان جذب و تطابق‌های مکرر به این نتیجه برسه.
فرق این با یادگیری
چیه؟ یادگیری رو ایشون اتفاقا مطرح میکنه، میگه یادگیری یکی از عواملی است که در این ارتباط خلاق، یکی از عواملی است که دخیله، یعنی تأثیر محیط روی انسانه، منتها یادگیری نمیتونه ساختار رو در ذهن ما فرو کنه، یعنی این ساختها از خود ماست، منتها یادگیری به زبان ما میگیم مثل علت مؤده کار میکنه، یعنی یک امدادی رو میکنه که اینا بتونن به فعلیت برسن، بیش از این نیست، یعنی مقابل اون نظراتی که معتقدن که یادگیری هست که هر چیزی رو به ما میده، ایشون نیسته و میگه که یادگیری در این حد نیست که بتونه ذهن ما رو شکل بندی بکنه، ساخت بندی بکنه.
این مراحل مطرح میکنه برای چی؟ زمینه میشه برای چی؟ خود چی کنه باید؟ خب حالا مشخص کرد که در این مرحله چی، در اون مرحله چی، در این مرحله بعد همه افراد هم همینجوری هست. خب از این چی نتیجه میگیره؟
این در واقع روانشناسی ذهن دیگه، یعنی میخواد بگه ذهن انسان به این صورت تطور پیدا میکنه که بعد عرض کردم این رو به عنوان وسیلهشون تلقی میکنه که بعد به تبیین ماهیت معرفت بپردازه، که اصلا بگه که معرفت انسان چه ماهیتی داره، چگونه شکل میگیره و یه بحث اپیستمولوژیک رو مطرح میکنه.
وقت با بحث ما
رابطش با بحث البته ما فقط استفاده که میخواستیم بکنیم اون قسمتش نیست، همین قسمتشه. یعنی میخواستیم بگیم که از لحاظ سنی افراد در مراحل مختلف چه توانایی دارن، برای ارزشیابی رفتار ورودی ما چه کار باید بکنیم. الان ما میدونیم که مثلا یک کودکی که 5 ساله هست، 7 ساله هست، 13 ساله هست، 15 ساله هست، این در کدوم مرحله رشد ذهنی به سر میبره. لذا اگر خواستیم مثلا به پرسشنامه بدیم چه شکلی باید بدیم، یعنی پرسش های ما به چه صورت تنظیم بشن، متوجه چه محورهایی باشن در ارزشیابی، اینها میتونه به ما در این جهت کمک بکنه.
بچه‌هایی که مثلا هم سن سال هستن در یک مرحله هستن، اونا در همون مرحله ما
بسنجیم. بله البته ما نهایتا به سنشون کار نداریم زیاد، به همین مرحلهشون کار داریم. یعنی ممکنه بچه سنش خورده بیشتر از بچه‌های دیگه باشه، از لحاظ مرحله تو مرحله خاصی باشه، اون تعیین کننده همین مرحله، یعنی به اصطلاح سن عقلی اوست نه سن شناسنامه.
یو این مسئله لفظ این برادر ما که مطرح شده که بچه مادرش رو اینا بعد فرمونده که این لفظ این از کلام اینا هست، این تازه ممکنه کلام هم این برای این فراموش نشدنی باشه. فرض فرمایید که یه بچه مادرش رفته بیرون، حالا این کاری کردیم که فراموش کرده، بعد یه مطلب بهش میگه که مادر
در چه سنی؟
همین
بعد از
دو سالگی.
قبل از 2 سالگی این امکان نداره،
یعنی ممکنه گریه کنه،
یعنی کلمه مادر برای او مطرح باشه.
بله همین سوختی مادر متوجه میشه.
قبل از 2 سالگی مشکله، چون زبان اصلا چیز نشده، زمینه سازی نشده در کودک.
یعنی ایشون داره آزمایش کرده؟
خب آزمایششون زیاده، یعنی موارد آزمایشش خیلی فراوونه و اختصاصی هم به جامعه خودش نداره ها، از ایران، از ترکیه، جاهای مختلف موارد مختلف رو آزمایش
آزمایشاتی که انجام میده. مثلا بعضی مثلا یه آزمایش انجام میده میگه که من چند مورد آزمایش کردم که این
مثلا
و دیگری عکس این مثلا تایید میکنه، این چجوری میشه این آزمایش؟ واقعا این ارزش داره نداره؟
بله البته اون جاهایی که تفاوت ایجاد میشه مسئله تبیینه، یعنی که به اصطلاح چگونه توضیح بده این موقعیت رو، نظریه ها مختلف میشه. ولی آزمایش باید جنبه یه سری شواهدی رو جمع بکنه که مؤید یک نظریه بتونه باشه. اگر آزمایش ها بیشتر یک نظریه رو تایید کردن، ما میگیم که اون نظریه قابل قبوله. یعنی بعضی از نظریه ها مطرح میشن، در برخورد با بعضی از موارد آزمایشی دیگه نمیتونن توضیح بدن. وقتی نتونستن میگیم که این نظریه صحیح نبود. یعنی یک جایی هست که نظریه، البته خب نظریه هایی که رقیب هم هستن، معنیش این است که هر دو قدرت توجیهی کافی دارن نسبتاً. الان اگر ما میگیم مثلا چند نظریه رقیب مطرحه، یعنی این که اینا قدرت توجیهی برابر دارن نسبتاً، ولی نمیتونیم ما بگیم که این درسته یا این درسته. ولی خب بعضی ها شواهد بیشتری رو میتونن داشته باشن، بعضی بعضی شواهد نمیتونن توضیح بدن، اینها یه مقدار اینا رو بالا پایین میکنه. یعنی کودک وقتی متولد میشه یک بازتاب خیلی ساده مکیدن رو میدونه، ولی رفته رفته مثلا میبینه که اگر بخواد این پستانک یا پستان رو بگیره، پستانک از دهنش خارج میشه بالاخره، چون دهنش فقط یک به صورت اجمالی و کلی متوجه مکیدنه، دقیق و محکم اون چیزی رو نمیتونه بگیره. ترجمه میکنید؟ لذا بالاخره پستان از دهنش خارج میشه. بنابراین اون طرح اولیه کافی نیست الان برای اینکه بتونه به اون مقصود خودش نائل بشه، شیر مثلا بمکه نائل بشه. پس یه مقدار تغییر ایجاد میکنه تو اون طرحواره اولیه، یعنی اون رو تحدید حدود میکنه، مشخصتر معینتر میکنه. لذا وقتی که کودک بعد از یک چند ماهی به اصطلاح استاد مکیان میشه
و مهارت در مکیدن پیدا میکنه و حتی در گرفتن و نمیدونم انواع مختلف مکیدن، این حاصل این دو کاره، یعنی جذبها و تطابقهای مختلف و پی در پی. اول یک جذب اولیه ساده و بسیط، بعد ناگزیر میشه کودک خودشو چکار کنه؟ تطابق بده با این شرایط، این پستانی که از دهانش خارج میشه بعد بتونه رو نگهداری بکنه. پس اون طرحواره اول رو یه خورده دقیق ترش میکنه و به همین ترتیب این جریان تعاملی پیش میره تا جایی که فرد میتونه کاملا خودش رو مثلا با یک پستان پستانکی منطبق و سازگار بکنه، ادپتیشن حاصل میشه. بله بله. مسئله اراده اینجا مطرح نیست. نه خیر، یه ارگانیسم نیست. قدرت بیشتر یعنی چجوری پیدا کرده؟ مسئله سوالشون همینه. سوالش اینه که چه اتفاقی افتاد که فرد تونست این توانایی رو پیدا بکنه؟ یعنی فقط یه قوت ساده نیروی بدنیه؟ نه، توجیه کننده نیست. ببینید، نیروی بدنی اضافه شده کافی نیست برای اینکه فرد مهارت یاد بگیره. مهارت یک چم و خم کاره، این مساوی نیست فقط با کم داشتن انرژی. یعنی اگه فرد انرژی و نیروش بیشتر بود بتونه، چون اینجا مسئله کسب مهارت مطرحه، نه اینکه ما با یک فشار زیادی روبرو شده باشیم که نیروی زیادتری لازم داشته باشیم برای حمل اون، نه، بلکه مهارت است. مهارت هم ساده است، فقط تسلط بر این مهارت لازمه. تبیین او این هست که نه فقط کودک این کار رو میکنه، کودک الان مثل جانوره، جانوران هم همین کارو میکنن. یعنی مسئله اراده و اختیار اینها به اون معنی خاصش اصلا مطرح نیست. ارگانیسم خودش رو از طریق جذب و تطابق با موقعیت چکار میکنه؟ سازگار میکنه. و اصلا رشد توانایی ها، یعنی توانایی که فرد تازه تازه پیدا میکنه، این خودش از بستر همین کسب مهارت ها حاصل میشه. اگر این کودک مکیدن رو یاد نگیره شیر نمیخوره، وقتی نخورد رشد هم نمیکنه. اما این مهارت منجر میشه به این که بتونه مایه رشد داخلیش کار بکنه، فراهم بیاره. اراده آخه به چه معنا؟ به معنای عام کلمه یا خاصی که؟ چه لزومی داره مهارت، کسب مهارت متضمن یک شعور بالا باشه؟ چرا؟ مگر مثلا فرض کنید که یک کبوتری که مهارت گرفتن و برداشتن مثلا فال حافظ رو یاد میگیره، این مهارت هست یا نیست؟ هست دیگه، شاید یه مهارتی است دیگه. نه، مهم نیست اسمش چی باشه، بالاخره مهارتی رو کسب کرده، درسته؟ هست یا نیست؟ مهارت دیگه. یعنی کبوتر ساده این کارو بلد نیست. کبوتر ساده نمیدونه که چگونه باید نوکش رو از لابلای این پره ها رد بکنه و مثلا چیزی رو بگیره بیاره بیرون. مهارت نداره. اما یه کبوتر دیگه پیدا میکنه. ولی مهارت یافتن متضمن معرفت و شعور و اراده و اینها نیست. درسته؟ بنابراین در کودک هم همینطوره. کودک هم که این مهارت رو می آموزه به معنای اهم کلمه اراده داره و شعور هم به معنای اهم کلمه داره، اما به معنای اخص که مورد نظر شماست البته نداره و مانعی هم نیست در مسئله مهارت. بله، ولی بله اشکالش مختلف میشه، یعنی مراحل داره، مراحل مختلف.
اختراعات و اکتشافات و این چیزا، نه که چیزهایی که دستش بوده از دست داده به ناسازی ها.
نه از دست دادن مطرح نیست،
میخوام بگم که یه چیزهایی علم پیدا میکنه، میخواد خودش سازگارتر میکنه، یعنی بیشتر تسلط پیدا میکنه در محیط و امکانات بیشتری دست بیاره و بیشتر متنفر.
خب به نظر او ببینید چرا سوال اینجا مطرحه، چرا این فرد میکوشه که بیشتر جلو بره؟ بله
همیشه
از دست دادن به معنای محرومیت مثلا نیست، یعنی این فرد میبینه که با اون چی که با اون توانایی که داشت نمیتونه با این مسئله مواجه بشه، لذا خودش رو به گونه ای تنظیم و تدبیر میکنه که بتونه با این مسئله مواجه بشه، یعنی تطبیق میکنه خودش رو با شرایط، و اون چیزی که مایه بسیج نیروی فرد میشه به نظر این فرد این هست که احساس میکنه که دیگه از اون ابزار قبلی کاری بر نمیاد، نه اینکه اصلا کاری بر نمیاد ها، کار کافی بر نمیاد، لذا سعی میکنه که اون قالب رو عوض بکنه که به طور مؤثرتر
یه چیزهایی دیگه که
بهتر میشه، بله، نه اینکه منظوری باشه که اون قطع میشه، بله، علم به چی پیدا کرده؟
مثلا علم یه چیزهایی پیدا کرده که اگر اون رو به دست بیاره سازگاریش بیشتر میشه، بیشتر از امکانات مادی و اینا منتفع میشه.
ببینید اونی که شما میگید علم، اون در واقع معلول باید باشه نه علت. علت برانگیخته شدن این فرد برای یک سازگاری تازه نیست، بلکه معلولشه. مثلا فرض کنید که یک بچه ای چهار عمل اصلی رو یاد گرفته، خب الان او میتونه با هر سوالی که مربوط به چهار عمل اصلی باشه مواجه بشه و او رو حل بکنه. حالا ممکنه ما یک مسئله بو بدیم که ظاهرا چهار عمل اصلی هم باشه ولی یه پیچیدگی پیچ توش باشه، به طوری که او با توانایی قبلی خودش نمیتونه این رو حل بکنه. اینجا لازم میبینه که به اصطلاح از خودش مایه بگذاره، یعنی بیشتر از قبل باید سعی بکنه که این مسئله رو در خودش جاسازی بکنه. به یه جایی میرسه که اصلا نمیتونه، یعنی در این مسئله احتیاج به یک جزء تازه هست، تا اون جزء تازه رو یاد نگیری نمیتونه حل بکنه. این میشه تطبیق و تطابق.
درک این مشکل مسئله رو میکنه، بعدم دنبال حل این مسئله، حل این مشکل،
یعنی همین دیگه، اون چیزی که موجب میشه که این فرد به دنبال تعادل بالاتری بگرده همین افتادن تو این گره هست. این گره موجب میشه که فرد رو بیاره به یک طرح‌های بالاتر و بهتر، و بنابراین حاصلش میشه همون علمی که اشاره کردی. اون سازگاری که مورد بحث هست که انسان از ابتدا در فرایند اون قرار میگیره یا همون ادابتیشن، این دو مرحله رو دارا هست و به نظر او این دو مرحله همواره در زندگی انسان ثابته، یعنی ممکنه در مراحل مختلف از لحاظ محتوایی به اصطلاح تفاوت بکنه، اما از لحاظ عمل کردی ثابته، یعنی فونکسیون های جذب و تطابق همواره ثابتند، لذا به اینها گفته عوامل نامتغیر، عواملی که ثابتند. عوامل همون ترجمه فونکسیون هاست.
عوامل یا کارکردهای ثابت یا نامتغیر، آن وریبل فانکشنز، عملکردهای ثابت و نامتغیر، یعنی این عملکردها همواره در زندگی انسان ثابتند، منتها در مراحل مختلف محتواهاش ممکنه متفاوت باشه. خب این جریان سازگاری
به اضافه
یک امر دیگری به نام سازمان organization. یعنی سازگاری منجر میشه به سازمان. منظور از سازمان، سازمان ذهنی است، یا به عبارت دیگه ساخت ذهنی است. یعنی ارگانیسم در ارتباط و تعامل خلاق با محیط از طریق جذب و تطابقهای مکرر منجر میشه به تشکل یک ساخت ذهنی معین، و این ساخت رو او بهش میگه organization یا سازمان. در واقع جنبه درونی شده همون سازگاری به صورت سازمان در میاد، و یا جنبه بیرونی سازمان میشه عبارت از سازگاری. باز هم تشکل این ساخت ها یک همون عملکرد ثابته، منتها ساخت ها مختلفن. یعنی انسان در طول زندگی خودش ذهنش ساختمان‌های مختلفی پیدا می‌کنه. یک ساختمان پیدا می‌کنه که حالا اینا رو اشاره خواهد کرد که ساختمان‌ها به چه صورتی هستن. یک ساختی پیدا می‌کنه، این ساخت در معرض تغییره. از چه طریقی؟ از طریق همون جذب و تطابق‌های پی در پی، سازمان دیگری یا ساخت ذهنی دیگری ظهور می‌کنه و دوباره به همین ترتیب. و حاصل کلام این که ذهن انسان در یک جریان مثلا طولانی تشکل ساختهای پی در پی میده، و به این صورت ذهن انسان شکل میگیره. ذهن انسان از طریق این جریان و تشکل ساختهای ذهنی در واقع شکل میگیره، و بعد ما خصوصیاتی که برای ادراک انسان قائلیم در مراحل مختلف ناشی از همین ساختهای ذهنی مختلف است. که البته اینجا او وارد تفسیر فلسفی این بحث هم میشه و این نتیجه رو میگیره که واقعیت را واقعیت اینطور نیست که خودش پوسکنده در اختیار ما باشه. ما از طریق دارا شدن ساخت ذهنی معین با واقعیت به گونه ای، یعنی واقعیت یه معنی خاصی برای ما داره. واقعیت عبارت است از اون به اصطلاح بهره‌ای که ساخت ذهنی انسان پیدا میکنه. حالا این ساخت ذهنی پیچیده تر میشه، واقعیت برای او غیر از واقعیت در نقطه الفه، و به همین ترتیب. و این اسمش رو میذاره بازسازی واقعیت. یعنی انسان واقعیت را بازسازی میکند، نه اینکه واقعیت رو به صورت که امر کاملا بیرونی و متحصل و مستقل از خود اون یه چیزی به نام واقعیت مطرح باشه و انسان این رو بخواد پیدا بکنه، بلکه جنبه های انتزاعی که واقعیت پیدا میکنه در ذهن ما، یعنی ما واقعیت رو به صورت انتزاعی در ذهنمون داریم، بنابراین بازسازی کردیم در واقع واقعیت رو. که این باز اشاره به همون نظریه کانتی زیربنای فکر او داره که رئالیسم رو به صورت به اصطلاح خالصش مورد تردید قرار میده و به یه صورتی بازسازی واقعیت رو مطرح میکنه. خب حالا با توجه به این زمینه، مراحل و ساختهایی رو که او معرفی میکنه عبارت است از این مراحلی که عرض میکنم. اشاره به همین سازمان هاست دیگه. این سازمان هایی که مطرح شد میتونیم بگیم که تطورات سازمان های ذهنی انسان، اون ساخت های ذهنی که پیدا میشه تطور داره، یعنی ثابت نیست بلکه از حالتی به حالت دیگر در میاد. این تطورات رو به این صورت مشخص کرده: از لحاظ سنی در زندگی انسان، مرحله اول رو نامیده مرحله حسی حرکتی،
که این در واقع 2 سال هست، از موقعی که فلک متولد میشه تا 2 سال این اسم رو بشته معنوی حسی ارکن. دوم مرحله پیش عملیاتی یا پری اپریشنال، پری اپریشنال مرحله پیش عملیاتی که از لحاظ سنی تقریبا 2 تا 7 سالگی 5 ساله. سوم مرحله عملیات انضمامی، عملیات انضمامی است که ترجمه کانکرت اپریشنال هست. پری اپریشنال پیش عملیاتی، کانکرت اپریشنال عملیات انضمامی. چهارم مرحله عملیات انتظایی، این از 7 تا 12 سالگی مرحله عملیات انتظایی. انتظایی مقابل انضمامی، انضمامی و انتظایی مقابل هم. 7 تا 12 سالگی مرحله قبل بود، مرحله عملیات انتظایی یا abstract operational هست که این از 12 سالگی تا تقریبا 15 سالگی است که اوجش در مرحله 15 سالگی حاصل میشه.
توضیح مختصر راجع به این مراحل رو عرض میکنم که ضمناً اون بحثی که ما داشتیم اینجا مقصودمون اینجا بود، میخواستیم بگیم که ارزشیابی رفتارهای ورودی فرد اگر ما بخواییم مشخص کنیم یک محملیست، محملیست که ما از لحاظ سنی هم تقریبا میتونیم مشخص بکنیم که فرد اگر مثلا در این مرحله سنی هست او چه توانایی های ذهنی باید داشته باشه و اگرم بخواییم ارزشیابی کنیم از چه وسیله باید استفاده بکنیم بر اساس اون توانایی هایی که این فرد داره. مبادا با یک وسیله ای او رو ارزیابی بکنیم که مربوط به یک مرحله بعدی است و اون فرد این توانایی ها رو فاقده، این فایده ها رو این محمل میتونه داشته باشه. مرحله حسی حرکتی به این معناست که کودک در این مرحله ذهنش هیچ جنبه نمادی نداره، جنبه سمبولیک نداره و اون چه که برای او مطرح است عبارت است از محسوسات. یعنی او با حرکتی که داره و با لمسی که اشیاء اطراف رو میکنه جهان برای او عبارت است از ملموسات، اون چیزهایی که محسوسات و ملموسات به طور کلی، اون چیزهایی که کودک از طریق حس با اونها ارتباط داره. و لذا اگر یک چیزی از حیطه محسوس کودک خارج بشه برای او مساوی با نیسته، چون ذهن او خاصیت نمادی نداره و لذا نمیتونه به اصطلاح در نظر بگیره یک موجودیتی رو برای اون شی. وقتی که یک شی پنهان شد از نظر او، از نظر حسی او مساوی است با این که نیست. آزمایش رو که در این مورد انجام دادیم بود که با یک کودکی در این مرحله یک اسباب بازی خیلی براقی رو که به اصطلاح جلب نظر میکرد بهش نشون داد، بعد خب این طبیعتاً به طرف این اسباب بازی خودش رو کشید، حرکت کرد به طرف این اسباب بازی، بعد این اسباب رو پنهانش کرد زیر متکایی مثلا پنهانش کرد و دید که او دیگه جستجو نمی کنه این چیز رو، یعنی اصلا دنبالش نمی گرده، حتی نمیاد که این به اصطلاح بالش رو کنار بزنه و او رو پیدا بکنه، در حالی که در مرحله بعد این کار رو میکنه. به این معناست که جهان برای کودک در این مرحله عبارت است از اون چه که در حیطه حس و حرکت او قرار میگیره. هرگاه چیز در این حیطه قرار نگیره برای او خلاصه مانند عدمه و مانند نیستی. بله؟
چطور؟ نه، نماد البته منظور نمادهای زبانی اینجا مطرحه ها، یعنی کودک چون در این مرحله هنوز زبان نگشوده، بنابراین برای اشیا جنبه سمبولیک که با کلمه به اصطلاح دلالت بله نه، البته منظور از نماد خیال نیست، عرض کردم نماد منظور همون زبانه، منظور پیاژه از نماد همون سیستم سمبولیک زبانه که در دو سالگی، یعنی از لحاظ مرزی در حدود دو سالگی رخ میده دیگه، یعنی کودک میتونه از مفاهیم زبان استفاده بکنه و صحبت بکنه، ولی از لحاظ قوه حافظه اینجا مورد بحث نیست. بله کودک از لحاظ حافظه در حدود همون 6-7 ماهگی کم کم تشخیص میده که چهره های یه خورده زودتر از اون چهره انسان رو از غیر انسان تشخیص میده و یه خورده دیرتر والدین خودش رو هم از غیر انسان، غیر افراد، افرادی که غیر والدین هستن تشخیص میده. اینها قدرت حافظه ایست که ایجاد میشه، منتها بازم ارتباط با این مسائل ارتباط غیر سمبولیکه، یعنی غیر نمادی کلامی منظوره ها، نه منظور که حافظه و خیال باشه. خب این مرحله بتونیشون تفصیل های زیادی توی مرحله قائل شده که من توش وارد نمیشم چون از بحث ما یه مدار خارجه، ما بیشتر رو مراحل بعدی توجه داریم، ولی خود این مرحله رو او ظاهرن به چند زیر مرحله، فکر میکنم 4-5 زیر مرحله تقسیم میکنه که از چند ماه به چند ماه چه تغییراتی در ساختمان ذهنی کودک ایجاد میشه. مرحله دوم که از 2 سالگی شروع میشه و همراه با زبان آموزی و گشوده شدن زبان کودک به ظهور میرسه، این مرحله رو نامو گذاشته مرحله پیش عملیاتی. منظور از عملیات در اصطلاحات پیاژه عملیات ذهنی است، اپریشن یا اپراسیون یعنی عملیات ذهنی، و خصیصه این عملیات این هست که در اونها بازگشت پذیری وجود داره، یعنی هر عمل ذهنی که بازگشت پذیر باشه ما اون رو عملیات مینامیم، در غیر صورت عملیات محسوب نمیشه. بازگشت پذیر یعنی همون راهی رو که طی کرده بتونه بازگرده، در غیر صورت میگیم رکود وجود داره. رکود ساختهای ادراکی به این معنی که ذهن قدرت رفت و برگشت نداره، اما هرگاه این قدرت رو پیدا کرد میگیم که عملیات ذهنی داره شکل میگیره، اپراسیونهای ذهنی داره شکل میگیره. مانند این که ما میگیم 1 به اضافه 1 = 2، دوباره بازگردیم بگیم که 2 عبارت است از 1 به اضافه 1، این رفت و برگشته. یا یه خورده بالاتر میگیم که 2 به اضافه 2 = 4، 4 منهای 2 = 2. این اگر در ذهن این خصیصه به وجود بیاد، یعنی بتونه اون راهی رو که طی میکنه از لحاظ ذهنی دوباره بازگرده، یعنی از ساده به مشکل بره، از مشکل به ساده برگرده، از ساده به پیچیده بره، از پیچیده به ساده برگرده، اگر این رفت و برگشت برای ذهن میسر شد میگیم که ذهن واجد عملیات شده، ولی هنگامی که چنین نباشه میگه مرحله پیش عملیاتی. پس مقصود این است که کودک در مرحله 2 تا 7 سالگی ذهنش از لحاظ ساختهای ذهنی دارای رکوده، یعنی قابلیت بازگشت در او وجود نداره. ممکنه کودک در این مرحله جمع انجام بده، بتونه 2 عدد رو هم جمع بکنه، ولی نمیفهمه که این به اصطلاح بازگشت به چه صورتی، یعنی چگونه است که این عدد جمع شده باز هم قابل تجزیه باشه به همون 2 تا یا 3 تا یا 4 تا جزئی که داشت در مقام جمع، 1 به اضافه 1 به اضافه 1 به اضافه 1 مثلا مساوی با 4 یا 5، بعد دوباره همون 4 و 5 همون باشه. این رفت و برگشت رو نمیتونه انجام بده. یکی این مسئله است که در این مرحله ذهن هنوز اون رو دارا نشده، هرچند که خصوصیت سمبولیک رو دارا میشه ها، در این دوره چون زبان رو میآموزه حالا میتونه در مورد اشیا و اشخاص با نماد زبان متوجه بشه. کلمه که به کار میره اون چیز رو به یاد میاره. گل مثلا، کلمه گل به کار میره، خود گل رو به ذهن میاره. این جنبه سمبولیک، این توانایی در ذهن ایجاد میشه، منتها هنوز فاقد عملیات ذهنی است و هنوز فاقد قدرت بقا هست، یعنی این که بتونه یک به اصطلاح هویت رو درک بکنه که یک چیزی با اینکه تغییر شکل پیدا میکنه بازم خودشه. مثلا ما اگر یه مقدار آب مشخص رو، حجم معینی از آب رو در یک ظرف دیگری با شکل دیگر میریزیم، اون گمان میکنه که این چیز زیاد یا کم شده. یعنی یه مقدار مشخص آب رو ما در یک ظرف دیگر میریزیم، این ظرف ممکنه باریک باشه، آب رو که میریزیم در این داخل این ظرف، آب به نظر میرسه که خیلی زیاد شده، به نظر کودک اینطوری میرسه که آب زیاد شده و اون میگه که این آب بیشتر از این آبه. اگر داشت سوال بکنید یا اگر بخواد یکی از اینها رو، اونی که بیشتره میخواد، در صورتی که فلواقع حجم این مسئله، حجم این آب تغییری نکرده، یعنی بقا در آب وجود داره. این اصل بقا هست یا conservation principle.
بقا یا هویت،
این همانی، این بقا در چیزهای مختلف اتفاق میفته. در طول اتفاق میفته، در طول یک جسمی که ما به اصطلاح علارغم تغییرات سوری که پیدا میکنه در نظر بگیریم که طولش تغییری نکرده. مثلا اگر ما دو مشت موم رو اینها رو به صورت این که طولشون با هم مساوی باشه ولی حجمشون با هم مساوی نباشه، یکی کرفتر باشه یکی نازکتر باشه، اینها رو وقتی که به کودک در مدرسه نشون بدیم نمیتونه تشخیص بده که اینها با هم مساوی هستن، یعنی اون قطر بیشتر یکی از اینها و نازکی دیگری او رو گمراه میکنه از این که پس این بیشتر از اینه. بنابراین بقای طول مطرحه، بقای وزن مطرحه، بقای حجم مطرحه و بقاهای مختلفی که وجود داره، بقای تعداد مثلا، بقای عدد که 10 گل فرض کنید، همین 10 اگر پخش بشند یه فضای بیشتری رو اشغال بکنه یا جمع بشن یه دسته گل بشن، کودک در پاسخ به اینها اشتباه میکنه، یعنی گمان میکنه که 10 گلی که ما اینا رو پخش کردیم روی یک سطح وسیع تری اینا بیشترند از اون 10 گلی که بستیم به صورت یک دسته گل در آوردیم، نمیتونه تعداد رو حفظ بکنه. و اینها چیزاییست که هنوز در این مرحله ایجاد نشده و این هم به دلیل همون عملیاتی نشدن ذهنه، چون ذهن عملیاتی نشده و قدرت بازگشت پذیری پیدا نکرده نمیتونه جبران سازی بکنه. یعنی بگید که خب اگر این مایع مثلا طولش بلند شده در عوض مثلا قطرش کم شده و نظیر این جبران سازی ها رو در ذهن انجام بده تا اینکه بتونه پی ببره به اینکه پس این همان است، این همان است و بقا برقراره. در مرحله سوم که مرحله عملیات هست، عملیات به ظهور میرسه، یعنی ذهن میتونه از 7 به بعد قدرت بازگشت پذیری رو واجد بشه و این همون چیزی که بهش میگیم عملیات. منتها عملیات در این مرحله انضمامی است، انضمامی یا عینی ترجمه میکنن، کانکرت یعنی چیزی که به اصطلاح متمثل باشه، متمثل در یک چیزی باشه نه صورت انتزاعیش باشه. این متمثل بودن و متجسم بودن شرط انجام عملیات ذهنی است. یعنی کودک در این مرحله میتونه عملیات ذهنی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در حضور مستاق اون چیز باشه، در حضور متمثل اون مورد نظر باشه. اگر در حضور اون باشه و اون رو به طور انضمامی ببینه، این عملیات ذهنی رو میتونه انجام بده، رفت و برگشت رو میتونه انجام بده. شرط انجام عملیات ذهنی است. یعنی کودک در این مرحله میتونه عملیات ذهنی رو انجام بده، ولی به شرط اینکه در حضور مستاق اون چیز باشه، در حضور متمثل اون مورد نظر باشه. اگر در حضور اون باشه و اون رو به طور انضمامی ببینه، این عملیات ذهنی رو میتونه انجام بده، رفت و برگشت رو میتونه انجام بده. در غیر این صورت گیر میکنه در حل مسئله. یک نمونش این سوالی است که پیاژه از بچه ها پرسید، که گفت مثلا فرض کنید که فلان دختر موهاش روشنتر رنگش از فلان دختر دیگر، مثلا دختر الف از دختر ب موهاش روشنتره، اما همین دختر الف موهاش از دختر جیم تیره تره. حالا تو بگو که در این وسط کی موهاش از همه تیره تره، کی از همه روشنتره. کودک 7 سال بعد این مسئله رو هرچی فکر میکنه نمیتونه حل بکنه، در حالی که اگر همون موارد به صلاح خاص رو، یعنی مستاخاش رو جلو بگذاریم، به راحتی حل میکنه. انضمامی عملیات ذهنی میتونه انجام بده، منتها هنوز در محضر مستاخها و نمیتونه در غیاب انجام بده. یا همینطور طول رو بپرسید که فلان چیز از فلان چیز طولانی، طولش بیشتره، و در این حال همون چیز از چیز دیگری کوتاه‌تره، حالا کدومش از همه بلندتره، کدوم کوتاه‌تره، باز نمیتونه انجام بده. اینها نشانگر این هست که هنوز قدرت انقضایی برای کودک حاصل نشده، اما به طور انضمامی این کار رو انجام میده، در حالی که در مرحله قبل به طور انضمامی نمیتونست این کار رو بکنه. در مرحله قبلی پیش عملیاتی حتی به طور انضمامی این کار رو نمیتونست بکنه. مثلا این آزمایش که شما بیایید فرض کنید که یه تعداد چیز رو بریزید جلو بچه، بعد بگید که این چیزها رو بر حسب یک خصوصیت مرتب کن. مثلا فرض کنید که ما ممکنه شکلهای مختلفی از اردک رو، به عنوان مثال 10 جور اردک ما آوردیم جلو بچه گذاشتیم، منتها این اندازه هاشو من فرق میکنه، بگو بگیم که اینها رو به ترتیب بچین، یعنی از کوچک به بزرگ اندازه ها رو رعایت کن. نمیتونه این کار رو انجام بده، میچینه اما ترتیب ها رو به صورت ناهماهنگ، یکی بزرگ یکی کوچک، ترتیب منطقی رو بینشون برقرار نمیتونه بکنه. این معنیش این است که عملیات ذهنی هنوز به ظهور نرسیده، حتی به طور انضمامی، حتی به طور انضمامی این کار رو نمیتونه بکنه. خود پیاژه میله میداد در آزمایشی که انجام داد، تعداد میله رو میده به کودک، میگه رو به ترتیب اندازه‌شون مرتب کن. یا مثلا رنگ یا چیزای دیگه، از یک جهت اگر شما بخواید کودک طبقه بندی بکنه اشیا رو، نمیتونه این کار رو بکنه، اما در این مرحله اخیر این توانایی رو واجب میشه، و منتها هنوز باید در حضور خودشه این کار رو انجام بده. این یکی از تحولات بزرگی است که در این دوره رخ میده. تحول دیگری هست که فرد یه مقدار از خودمحوری خارج میشه، اگوسنتریزم که اصطلاح پیاژه هست در مرحله قبل مطرح میشد،
اگوسنتریزم یا خودمحوری، این ریورسیبیلیتی هم چون از اصطلاحات خیلی مهم نظریه پیاژه هست، این رو هم بعد نیست یادداشت بکنید. ریورسیبیلیتی همون بازگشت پذیری که ذهن بتونه رفته برگشت بکنه، خودمحوری یا اگوسنتریزم
به این معناست که ما اشیاء رو به قول اون شاعر هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یعنی ما شی رو به لحاظ خودمون در نظر میگیریم نه به لحاظ خودش. این در مرحله دومه. در مرحله دوم فرد اشیاء رو وقتی میخواد توضیح بده از لحاظ خودش توضیح میده. مثلا اگر سوال بکنید که دوچرخه چیه، جواب میده که دوچرخه برای اینکه من سوارش بشم یا برای سوار شدنه. یعنی دوچرخه رو از اون لحاظ که برای من معنی داره توضیح میده، نه از لحاظ خودش که مثلا دوچرخه یک ابزاریست دو تا چرخ دارد. اینطوری توضیح نمیده. اینطوری توضیح میده که دوچرخه برای اینکه من سوارش بشم یا ما سوارش بشیم. به لحاظ خود این رو توضیح میده. البته پیاژه معتقد است که در هر مرحله ای یک خودمرکزی خاصی وجود داره. یعنی در هر مرحله ای فرد به نحوی در خود اون مرحله یه نوع خودمرکزی داره. وقتی وارد مرحله بعد میشه از یک نوع خودمرکزی خارج میشه و یک توسعه پیدا میکنه که همراه و موازی با همون توسعه ساخت ذهنی است. ریورسیبیلیتی یعنی بازگشت پذیری، همون قابلیت رفت و برگشت ذهنی که مساویست با عملیات ذهنی. خب پس در مرحله عملیات ذهنی اگر شما مسائل ریاضی رو بدید که ناظر به چینش ها و ترتیب ها و طبقات و اینجور چیزها باشه، کودک به طور ذهنی از انجام اونها عاجزه ولی به طور عینی بر اونها تواناست. مرحله چهارم که مرحله تفکر انتزاعی است یا عملیات انتزاعی است، اینجا یک مرحله بالاتر از مرحله قبلی برای فرد توانایی به وجود میاد و اون هست که همون خاصیت بازگشت پذیری رو که داشت حالا به صورت انتزاعی واجد میشه. یعنی با نمادها، با سمبولهای ریاضی یا با شفاهی، با کلام میتونه همون مسائل رو انجام بده. دیگه نیازی نیست که خود مستاق ها رو و خود نمونه ها رو ببینه تا اینکه بتونه این کار رو انجام بده. و از لحاظ مقایسه در این مرحله است که به اصطلاح توانایی سوری یا منطق سوری امکان پیدا میکنه فرد که بتونه با ابزار و ادوات منطق سوری فکر بکنه، سخن بگه، درک بکنه و این صورت تعادل یافته نهایی مراحل قبلی است و به این ترتیب توی این مراحل تفکر منطقی به اصطلاح مرحله به مرحله پیش اومده و در این مرحله امکان سوری پیش میاد. یعنی فرد میتونه قالب رو و صورت رو از محتوا بتونه تفکیک بکنه در حالی که قبلا نمیتونست کار رو بکنه. در این مورد یکی از مثالهایی که باز مطرح کردن این است که اگر ما به بچه ها در مرحله قبل این مسئله رو بدیم که دو مداد 7 متری روی هم چند متر خواهند بود، بچه ها این مسئله رو حل نمی کنن. یعنی میگن که مداد مثلا 7 متری ما نداریم. برای اون مداد عبارت است از همون مدادی که هست، یعنی قالب و محتوا در هم مندمجن، به اصطلاح با همن. قابلیت انفکاک نداره ذهن او که بتونه شکل محتوا رو از هم جدا کنه. یعنی بگه که مداد دیگه، حالا صورت مداد مهم نیست که آیا محتواش هست یا نیست، صورت مداد این رو ما در نظر بگیریم به صورت انتزاعی. اعتراض میکنه به دلیل اینکه این چیز رو به ازای اون چیزی که دیده حساب میکنه و هر مواردی هم که از این قبل باشه همینطور. شما اگر هر چیزی رو که او تا به حال دیده برای او به صورت انتزاعی، به صورت فرضی براش مطرح بکنید، اول مقاومت میکنه که آخه این چیه، من نمیتونم به این جواب بدم. ولی توی مرحله اصلا مهم نیست برای فرد که اون چیزی که شما فرض میگیرید اصلا واقعی باشه، غیر واقعی باشه، امکان حصول داشته باشه، نداشته باشه، فقط به صورت توجه میکنه، انتزاع میکنه و این ناظر به همون قدرت انتزاعی است که حاصل شده. و لذا این زمینه میشه برای قدرت تفکر قیاسی، یعنی عملیات فرضیه استنتاجی. عملیات فرضیه استنتاجی یا تفکر قیاسی، که ما یک فرضیات رو در نظر بگیریم یا به اصطلاح مقدمتین رو در نظر بگیریم و بر اساس اون بتونیم یک نتیجه رو استنتاج بکنیم. این در این دوره بعد از 15 سالگی حدوداً هست که در فرد امکان پیدا میکنه که شکل بگیره. ولذا فرضهاش هم مهم نیست که واقعی باشه غیر واقعی. اگر غیر واقعی باشه باز میتونیم مسائل رو حل بکنه، چون فقط نظر به صورت و قالب داره. عملیات به اصطلاح فرضیه استنتاجی خواه در حیطه علم مطرح باشه یا در حیطه منطق مطرح، به اصطلاح فلسفه مطرح باشه، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت او توانا شده بر این که مفروضاتی رو در نظر بگیره، از اون مفروضات یک نتیجه رو به دست بیاره. تقریبا فرقی نگذاشته ایشون، یعنی از لحاظ دختر و پسر تفاوت بارزی رو از لحاظ سنی مطرح نکرده. البته بحث او کلا بله بله، حالا باید پشتوانه تجربه اینا پیدا بکنیم مسئله، یعنی باید مستدل و مستند باشه. ولی این یک بیان کلی هست که دخترها تا زمان بلوغ رشدشون سریع‌تر از پسرهاست، یعنی شواهد تجربه برای مسئله وجود داره اصولا که دخترها تا بلوغ سریع‌تر از پسرها رشد میکنن، به بعد به عکسه، از بلوغ به بعد به عکسه، یعنی کندتر پسرها رشدشون سریع‌تره. منتها چیزی که هست اینه که پیاژه میگه اصولا مراحل سنی رو ما زیاد روش تعمدی نداریم، یعنی اون چی که بیشتر برای او مطرحه ترتب منطقی این مراحله، و او معتقد هست که این مراحل جابجا نمیشن، یعنی ترتبشون منطقی است، یعنی امکان نداره که کودکی این مراحل رو به ترتیب طی نکنه، حتما به ترتیب طی میکنه، اما از لحاظ سنی عواملی دخیلن، عوامل فرهنگی دخالت دارن که توی مثلا فلان جامعه روستایی با فلان جامعه شهری فرق میکنه. مسئله بچه که تلویزیون میبینه، بچه که نمیبینه، اینا در دیروز شدن این مراحل تأثیر دارن، اما در حذف این مراحل هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشن. و همینطور جنسیت، حالا من رو مطرح میکنم، جنسیت ممکنه به عنوان یک عامل دخیل در بروز دیروزی به این مسائل دخالت داشته باشه، اما بازم در ترتیب و ترتبش دخالتی نداره و اون مسئله رو جاشو باز میذاره، یعنی فقط رو ترتب منطقی بحث میکنه، اما عوامل مختلف تجربی، تربیتی، فرهنگی و جنسی اینها جا داره که در پس و پیش کردن از لحاظ سنی بتونه دخالت داشته باشه. وقت تمام، من دیگه ادامه نمیدم بحث، اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. خودم این هارشون معتقده که جنبه ژنتیکی داره، یعنی تقریبا جنبه فطری داره. بله خواهش جزوه همین مباحثی که مطرح شد، جامعه شناسی نه، همین جور همین دست که تقریبا فطری، یعنی ساختمان وجودی انسان طوری است که این مراحل رو طی میکنه. بعد یادگیری، یعنی به سبب تجربیات بیرونی تقریبا مثل علل مؤدی محسوب میشن.
چرا این سازمان های ذهنی انسان را در اثر همون تغییر در محیط میدونه؟
چیکار داره به اون لحظه ما خواهد شدیم به این چیزی یه چیزی به اصطلاح فطری یا غریزی هست حالا میخواد تطابق با محیط داشته باشه یا نداشته باشه.
اگر تطابق یعنی اگر ارتباط نوزاد با محیط قطع باشه این بالقوه ها بالفعل نمیشه اصلا، یعنی کودک اگر خودش تنها بوده در یک محیط قابل تصوری باشه انگار که اصلا به شکوفایی نمیرسه، حتما برای شکوفایی باید ارتباط متقابل با محیط داشته باشه تا در همین جریان جذب و تطابق‌های مکرر به این نتیجه برسه.
فرق این با یادگیری
چیه؟ یادگیری رو ایشون اتفاقا مطرح میکنه، میگه یادگیری یکی از عواملی است که در این ارتباط خلاق یکی از عواملی است که دخیله، یعنی تأثیر محیط روی انسانه، منتها یادگیری نمیتونه این ساختار رو در ذهن ما فرو کنه، یعنی این ساختار از خود ماست، منتها یادگیری به زبان ما میگیم مثل علت مؤدی کار میکنه، یعنی یک امدادی رو میکنه که اینا بتونن به فعلیت برسن، بیش از این نیست، یعنی مقابل اون نظراتی که معتقدن که یادگیری هست که هر چیزی رو به ما میده ایشون نیسته و میگه که یادگیری در این حد نیست که بتونه ذهن ما رو شکل بندی بکنه، ساخت بندی بکنه.
این مراحل مطرح میکنه برای چی؟ این زمینه میشه برای چی؟ خود چی کنه باید؟ حالا مشخص کرد که در این مرحله چیه، در اون مرحله چیه، در این مرحله بعد همه افراد هم همینجوری هست. خب از این چی نتیجه میگه؟
این در واقع روانشناسی ذهن دیگه، یعنی میخواد بگه ذهن انسان به این صورت تطور پیدا میکنه که بعد عرض کردم این رو به عنوان وسیلهشون تلقی میکنه که بعد به تبیین ماهیت معرفت بپردازه، که اصلا بگه که معرفت انسان چه ماهیتی داره، چگونه شکل میگیره و یه بحث اپیستمولوژیک رو مطرح میکنه.
ما بحث ما
رو بحث البته ما فقط استفاده که میخواستیم بکنیم اون قسمتش نیست، همین قسمتشه، یعنی میخواستیم بگیم که از لحاظ سنی افراد در مراحل مختلف چه توانایی دارن، برای ارزشیابی رفتار ورودی ما چه کار باید بکنیم. الان ما میدونیم که مثلا یک کودکی که 5 ساله هست، 7 ساله هست، 13 ساله هست، 15 ساله هست، این در کدوم مرحله رشد ذهنی به سر میبره؟ لذا اگر خواستیم مثلا به یک پرسشنامه بدیم چه شکلی باید بدیم، یعنی پرسش های ما به چه صورت تنظیم بشن، متوجه چه محورهایی باشن در ارزشیابی، اینها رو میتونه ما در این جهت کمک بکنه.
یعنی در بچه‌هایی که مثلا هم سن سال هستن در یک مرحله هستن اونا رو در همون مرحله ما
بسنجیم. بله البته ما نهایتا به سنشون کار نداریم زیاد، به همین مرحلهشون کار داریم، یعنی ممکنه بچه سنش خورده بیشتر از بچه‌های دیگه باشه، از لحاظ مرحله تو مرحله خاصی باشه، اون تعیین کننده همین مرحله، یعنی به اصطلاح سن عقلی اوست نه سن شناسنامه‌ای.
این مسئله لفظ این برادر ما که مطرح شد که بچه مادرش نه این از کلام و اینا هست، این تازه ممکنه کلام هم این برای این فراموش نشدنی باشه، فرض فرمایید که یه بچه مادرش رفته بیرون، حالا این کاری کردیم که فراموش کرده بعد یه مطلب بهش میگه که مادر
در چه سنی؟
همین
قبل از
دو سالگی.
قبل از دو سالگی این امکان نداره،
یعنی ممکنه گریه کنه،
یعنی کلمه مادر برای او مطرح باشه.
بله همین که مادر متوجه میشه
قبل از دو سالگی مشکله، چون زبان اصلا چیز نشده، زمینه سازی نشده در کودک.
یعنی
ایشون داره آزمایش کرده؟ خب آزمایشش زیاده، یعنی موارد آزمایشش خیلی فراوونه، اختصاصی هم به جامعه خودش نداره ها، از ایران، از ترکیه، جاهای مختلف موارد مختلف رو آزمایش
آزمایشاتی که انجام میدن استاد بعضی مثلا یه آزمایشی انجام میده میگه که من چند مورد آزمایش کردم که این مثلا تایید و دیگری عکس این مثلا تایید میکنه، این چجوری میشه این آزمایشه؟ واقعا این ارزش داره نداره؟
بله البته اونجاهایی که تفاوت ایجاد میشه مسئله تبیینه، یعنی که به اصطلاح چگونه توضیح بده این موقعیت رو، نظریه ها مختلف میشه، ولی آزمایش باید جنبه به اصطلاح شواهدی رو جمع بکنه که مؤید یک نظریه بتونه باشه. اگر آزمایش ها بیشتر یک نظریه رو تایید کردن ما میگیم که اون نظریه قابل قبوله، یعنی بعضی نظریه ها مطرح میشن در برخورد با بعضی از موارد آزمایشی دیگه نمیتونن توضیح بدن، وقتی نتونستن میگن که نظریه صحیح نبود، یعنی یک جایی هست که نظریه، البته خب نظریه هایی که رقیب هم هستن معنیش این است که هر دو قدرت توجیهی کافی دارن نسبتاً. الان اگر ما میگیم مثلا چند نظریه رقیب مطرحه یعنی این که اینا قدرت توجیهی برابر دارن نسبتاً، ولی نمیتونیم ما بگیم که این درسته این درسته، ولی خب بعضی ها شواهد بیشتری رو میتونن داشته باشن، بعضی بعضی شواهد نمیتونن توضیح بدن، اینها یه مقدار اینا رو بالا پایین میکنه.